أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من الغرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. این بخش از آیات اون سنت حنفیه انبیای ابراهیمی را مشخص میکند. بر این که فرمود ما ابراهیم و لوط را نجات دادیم، به او اسحاق و یعقوب دادیم، بعد فرمود اینها مستمرن بندگان خدا بودند و کانو لنا عابدین. هم عبادت اینها استمرار داشت و هم توحید اینها، برای اینکه هم کانو ذکر شده است هم لنا بر عابدین مقدم شد. فرمود کانو لنا عابدین، نه کانو عابدین لنا. این تقدیم لنا مفید حسر است، اون تعبیر کانو هم مفید استمرار. منتها یه وقت بحث در این است که عبادت های اینها همیشه برای خدا بود و همیشه اینها عبادت می کردن که مضمون این آیه است. یه وقت است انسان می خواهد بگوید که تمام شؤون اینها عبادت بود. استفاده این مطلب از این آیه دشوار است. استفاده مطلب از آیه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین آسان است، یه. و استفاده مطلب از دعای نورانی کمیل ممکن است که به حالی فی خدمت که سر بدن. این دو از این دو طایفه از ادله قرآنی و روایی می شود استفاده شد که اینها دائما به یاد خدایند. کسی که نشستنش رو به قبله است، کسی که دائما با وضو است، کسی که هیچ کاری را انجام نمی دهد مگر اینکه بسم الله می گوید. و معنای بسم الله گفتن قبل از کار این است که این کلمه نورانی یه قرنطینه است. این که ما می گویند هر کاری می کنید به نام خدا باشد، این یه قرنطینه است، برای اینکه انسان کار مکروه یا حرام را که نمیتواند به نام خدا انجام بدهد، بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، باید یه کار مکروه یا حرام انجام بدهد. فهرن کارها یا مستحب است یا هر واجب. چنین افرادی مصداق وحال خدمتی که سرمدن هستند، چنین افرادی مصداق نهیات تلافی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین هستن. قضا خوردن اونا هم بر اساس قلب علا خدمتی که جوارهیست، نه اینکه قضا مخورن که لذت ببرن. نکاح اینها مستحضری، برخی ها همسر انتخاب میکنن که غریزه را تأمین کنن، برخی ها همسر انتخاب میکنن که گفته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را امتثال کنند. حضرت با چشم ملکوت به نگاه نگاه میکنند. فبود من تزوجه فقط احرز نصف دیده. و این نگاه ملکوتی کجا؟ اون نگاه حیوانی کجا؟ اگر من تزوجه فقط احرز نصف دیده مطرح شد که مهمترین لذت پیش مردم لذت نگاه هست، اگر نکاح حفظ دین شد که انسان نه نامحرم را نگاه کند نه نامحرم او را نگاه کند، این می شود لله رب العالمین. بنابراین اون که میگوید در دعای کمیت میگوید به حال پی خدمتی که سربدا، یا اون آیه را میخواد در بار خود پیاده کند که نه تنها صلات و مناسک حج و عمره و امثال ذلک لله رب العالمین، بلکه حیاتی به مماتی لله رب العالمین. این با اون نگاه دارد نگاه میکند، هم با نگاه قبل علا خدمتی که جواری کنار سفره می نشیند، هم با منتظر وجه فقط احرز نصف دینی نگاه می کند. یه همچه آدمی البته خوشا آنون که دائم در نمازه، این دائم و صلات است. اون روایت رو مرحوم حساب وسال نقل کرده که اگه کسی دائما به یاد خدای سبحان باشد، این جزء کسانیست که وصل از این هم فی صلات هم دائمون، اینا دائم و صلات هست. اون که میگن خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی کسب و کارش بری میکنه، نه کشاورزی داره، دامداری داره، تجارت داره، درس و بحث داره، ولی همه اینها لله رب العالمین است. خب پس سنت انبیای ابراهیمی همین است که کانو لنا عابدین هست، انهم من الصالحین هست، و اقامه صلات دارن، ایتای زکات دارن و مانند آن، و به جای رسیدن که کار فرشتگان را انجام میدهند و افراد دیگر را به عنایت الهی هدایت میکنند، با یک دست افراد را هدایت میکنند، سخنرانی میکنند، کتاب مینویسند، تألیف و تعلیم و تربیت دارن، با یک دست دیگر هم به اینا پاداش و جایزه میدن. اون هدایت تشریعی که عام است، همگان را هدایت بکنند. کسی نیست که از هدایت تشریعی به ابتدایی اینها بی بهره باشد، مگر اینکه کسی خودش را محروم بکند، وگرنه اینها مظهر اون رحمت رحمانیان، همه را دارن هدایت میکنند. با دست دیگرم دست پر میان، اون جایزه دستشونه. اگر کسی هدایت ابتدایی را محترم شمرد و عمل کرد، به چند قدم پیش رفت کرد، یک هدایت پاداشی بو میدن، قلب او را به یک سمت گرایش میدن. میبینید بعضی ها حوصله درس خوندن را ندارن، بعضی ها حوصله گوش کردن چرخوی دیگر ندارن، حوصله دیدن بعضی از سریال ها را ندارن. این گرایش دیگر، این جزاءً بما کنتم تعملون است، این نظیر ذوق نیست که همگان یکسان باشن، این یه چیزیست که انسان محصول اعمال گذشته خودش میگیره. بنابراین این هدایت، هدایت ایثار طریق است، همونطور که سیدن استاد فرمودن، و این ایثار طریق هم رایگان نیست. ببینید خدا یه بده مهمان رو که دعوت میکنه، یه عده رو میفرسته دنبالشون، وسیله نقلیه هم فراهم میکنه، یه دبراه باز هر که بخواد بیاد میاد، اما خواص رو که دعوت میکند یه دبراه میفرسته دنبال اونها. این انبیای الهی فرستاده های خدایان در کنار دلهای مردان وارسته، بنابراین نه جبری در کار هست، نه تبعیضی در کار هست، نه تفاوتی بی جایی در کار است. بماندن انبیای ابراهیمی اینه. و چقدر وجود اهل بیت برای این سرزمین نافع بود که اینها همین انبیای ابراهیمی همین توحید را منتشر کردند در خاورمیانه. بخشای وسیعی از اینها هم رفته به این قسمت‌های آسیا در هند، بخشی هم رفته در یونان، بخشی هم در این منطقه حجاز و ایران و شامات و اینها مونده است. اونجا که راه اهل بیت رسیده که فرمودن داخلان فل اشیا لا بالممازجه، این حرفای توحیدی مسئول از شرک رواج پیدا کرد. اونجا که اهل بیت علی و اولاد علی علیه السلام حضور نداشتن، هی مسائل توحیدی که خدا همه جا حضور دارد، خدا مطلق است، جایی از خدا خالی نیست، همین حرفها بدون مفسر و بدون مبین و بدون معلم رفته در سرزمین هند شده برهما و برهمن و شرکالود، همین حرفها بود. این رفته اونجا داخلون فل اشراع بالممازجه شد. اما شما ببینید قدم به قدم تو سخنرانی های اونا، تو نامه های اونا، تو درس های اهل بیت، این است که داخلون فل اشراع لا بالممازجه، حلول نیست، اتحاد نیست، امتزاج نیست، بستگی نیست، تقیید نیست، این آمده. این اوصاف سلبی را ذکر کردن، لذا موحدان ایران مسئول موندن و برکت همین تعلیمات، حکما همینها را گرفتن. ما در ایران به لطف الهی و مسئله شرک و اینها را اصلا بعد اسلام نداشتیم. اما شما وقتی الیوم هم وارد سرزمین مهن می شوید می بینید این افتراعات هست. خب اینا انبیاء ابراهیمی بودن که راهاشون مشخص کرده. بله خب به وسیله همین انبیاء ابراهیمی حل شد دیگه. تا اونایی که این را نپذیرفتن آلوده بودن، اونایی که الان باید این دینشناس ها، این مراکز ادیان شناسی به اصطلاح اینا مشخص کنن که جناب زرتشت معاصر با کدام یکی از سلاطین ایران بود یک، و چون جزء انبیای اولوالعزم نیست زیر پوشش کدام یکی از انبیای اولوالعزم بود دو، یقینا بعد از وجود مبارک ابراهیم است. وجود مبارک ابراهیم از انبیای اولوالعزم است. کل خاورمیانه الان زیر پوشش هدایت ابراهیمی است. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که متمم و مکمل همه حرفاست، همین را تکمیل کرده و ائمه علیهم السلام همین را تبیین کردند. ولی بالاخره اگر ایران سهمی از این معارف دارد، به برکت انبیایی است که در خاورمیانه آمدند و همه اینها زیر مجموعه وجود مبارک ابراهیم خلیل دیگر. اگر اینها نبودند، باید اون شعر صادق بود که گر نبودی کوشش احمد، تو هم میپرستی چه اجدادت سنم، همین طور بود دیگر. ولی این که می‌بینید الان در طی 1400 سال ایران به لطف الهی نظیر هند آلوده به برهما و برهمن و امثال زارک نیست، برای اینکه خطبه های نورانی اهل بیت قدم به قدم این صفات سلبیه را مشخص کردن. داخل و فل اشیا لابل و مازجه، این لابل و مازجه جز محکمات روایات ماست. خب بعد از این که جریان هست ابراهیم را ذکر بود، از لوط سلام الله علیه سخنی به می آورد. این کلمه لوتن که منصوب است، می تواند منصوب باشد به آتینای قبل که به آتیناهوی بعد تفسیر می شود. ولی اون لوتی که در آیه 71 منصوب است که فرمود و نجیناهو و لوتن الالارض التی، این لوت اگر مثل هست ابراهیم در معرض تهدید بود مفعول به می شود، یعنی ما لوت را نجات دادیم. و اگر مثل هست ابراهیم در معرض تهدید نبود، کسی کاری به لوط نداشت، این منصوب بودنش به صورت مفعول ما است نه مفعول به. یعنی و نجیناهو مع لوطن، وگرنه کسی با لوط کاری نداشت، او برادرزاده حضرت بود و او هم ایمان آورد. خب و نجیناهو آیه 71 و نجیناهو و لوطن، اگر حضرت لوط سلام الله علیه در معرض تهدید بود این میشه مفعول به، و اگر در معرض تهدید نبود میشه مفعول معد. اما این لوطنی که در آیه محل بحث امروز یعنی آیه 74 منصوب است، این با آتینای قبل منصوب است که با آتیناهوی بعد تفسیر میشود. و لوطن آتیناهو حکمن و علما، اینجا یا منظور از این حکم حکمت است که علم خاص است و ذکر خاص قبل از آن مثل ذکر آن خاص بعد از آن برای اهمیت است که در یعلم همال کتاب و الحکمه هم این احتمال هست، یا نه حکم حاکمیت در قضاست یا حکم حکمیت در قضاست احتمال دوم، یا حاکمیت سیاسی است احتمال سوم، که بالاخره اگر حاکمیت سیاسی بود یا حکمیت در قضا بود در مقابل علم است. وجود مبارک لوط هم همینطور بود. و لوطن آتیناه حکمن و علما و نجیناه من الغریه التی کانت تعمل الخبائث. معلوم نیست. یکی از محتملات این است که ما او را به اون نبوت دادیم، یکی از، ولی خب به قرینه یعلمهم الکتاب والحکمه این بعد از نبوت است، یعنی اون انبیا که دارای نبوتن معلم حکمت به کتابن. این که فرمود و لوتن آتیناه و حکمن و علما، میتواند همون حکمت باشد که نبوت است، که مصداق کاملش نبوت است، و هم حاکمیت باشد و هم حکمیت. خب فرمود ما او را از قریه‌ای که اعمال زشت انجام می‌دادند نجات دادیم. قریه عمل زشت نمی‌کند، منظور اهل قریه است، نظیر وسأل القریه، یعنی وسأل اهل القریه. شاهد این مطلبم این است که فرمود انهم کانوا قوم سوء، با اینکه قبلا از اون ملت و قوم سخنی به میان نیامده، ولی فرمود انهم، معلوم می شود که منظور قریه نیست بلکه اهل قریه است. پس طبق این دو شاهد منظور اهل قریه است. و لوتن آتیناه و حکمن و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الغبائث. چرا اینا خبیث کارهای خبیث انجام میدن؟ برای اینکه اینا چون آخر قریه خبیث کار زشت نمی کند. خب نه، این درست است که از این قریه نجات دادن، ولی تعلیل قرآن این است که این قریه کار بد می کرد. این کانت این قریه، نه کانو، کانت این قریه تعمل الخبائث، معلوم می شود که منظور اهل قریه است، به قرینه این که قریه کار بد نمی کند چه این کار خوب هم نمی کند. شاهد دوم هم تعبیر انهم کانو که ضمیر جمع مذکر سالم بود، انهم کانو قوم سوء فاسقین. این قریه را گفتن به نام صدوم است. صدوم هم نام قریه است، هم نام اون قاضی است که حب کرده به جواز این عمل شنیع و مستحضری. الانم که میبینید در بخش از کشورهای غربی این عمل شنیع رسمیت پیدا میکند، به وسیله همین دانشمندان سوئیس که دنیا را خریدند و آخرت را فروختند. بعضی ها خواستن بگوین این صدوم اسم اون قاضی و اون حاکمیست که فتوا به حلیت این کار داد، ولی نه، این صدوم اسم اون قریه است و اسم اون قاضی هم همین هست، مشترک لفظی است، ولی بالاخره اون قریه به نام صدوم است. خب منشأش همین فتنه ها، همین درس خونده های بی عقل و بی دینن. و ادخل تعمر انهم کان قوم سوء فاسقین و ادخلناه فی رحمتنا، ما وجود مبارک لوط را داخل در رحمت کردیم. اون رحمت عامه که وسعت کل شیء فراگیر است، این رحمت خاصه که نبوت است و علم است و حکمت که به اینها دادیم، به اینها رحمت دادیم، اما همکنون اینها را غرق رحمت کردیم، اینها را در رحمت فرو بردیم، که نه اینکه به اینها رحمت دادیم بلکه اینها را وارد رحمت کردیم. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین، چون جزء صالحین بود ما او را وارد حوزه رحمت خاص خودمون کردیم. جریان حضرت لوط اونطوری که در سوره مبارکه هود بحثش مفصل گذشت، از آیه 77 شروع شد، آیه 77 سوره مبارکه هود تا آیه 83، چون قصه لوط و مشکلات لوط و راه نجات لوط و امثال ذلك اونجا گذشت. دیگه حرف جدیدی اینجا نیست تا تکرار بشه، به مطلب جدیدی را هم این قسمت از آیات اشاره نکرده. بعد فرمودن به این که خب مستحضر این که انبیای ابراهیمی و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که خود لوط هم جز همین بزرگان است که مردم را به امر اله دعوت میکند، قبلا در همین سوره مبارکه انبیا آیه 26 و 27 در وصف فرشته ها گذشت که فرشته ها بدون اذن خدا نه کاری میکنن نه حرفی میزنن. این یک. در زیارت جامع کبیر درباره وصف اهل بیت علیهم السلام هم همین وصف ملائکه آمده که اینها لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. این دو، یعنی اهل بیت علیهم السلام نه بدون اذن خدا حرف میزنن نه بدون اذن خدا کار میکنن. این آیه، دو تا آیه 26 و 27 سوره مبارکه انبیا که قبلا بحثش گذشت با اون جمله های نورانی زیارت جامع یکی است. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این مضمون را شما تو زیارت جامع برای ائمه میبینید. خب این ائمه ما هم جز همون سلسله های پاکان و قدیسون انبیای ابراهیمی هستند. بعضی نبوت دارن، بعضی امامت دارن و مانندون که و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اگر اینجنین باشد بدون اذن ذات اقدس اله نه سخنی دارد و نه کاری انجام میدهد. خب در باره حضرت نوح فرمود و نوح هم. این نوح که منصوب است نه نظیره و لوتن است که منصوب و فرمه مه باشد، نه نظیره و لوتن است که در این آیه و آتیناهو که مفعول به باشد، بلکه منصوب است به اذکر که مفعول به اذکر است، یعنی اذکر نوحن و اذکر نوحن که ازنادا من قبلو. چون این سوره مبارکه انبیا به نام انبیا نامیده شد، چون تقریبا به نام 17 پیامبر در این سوره مبارکه آمده است و در بخشی از همین سوره یعنی آیه 35 آمده است به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. این به منزله متن است. اون وقت نام 17 پیامبر را میبرند و درباره برخی ها با شرح مبسوط‌تری ذکر میکنند که این منزله شرح آیه 35. الان اینجا در جریان نوح هم این قسمت ذکر می‌فرماید و نوح از نادا من قبلو، یعنی قبل از لوث، قبل از نوح ابراهیم، چون هست نوح مقدم بر اینها بود، این ندا داد ما هم اجابت کردیم. ندای او چی بود و اجابت ما چی بود؟ فرمود اون ندا داد ما اجابت کردیم. فنجیناه و اهله من الکرب العظیم و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین. خب ندای وجود مبارک نوح چی بود؟ اون رو در سوره نوح مشخص کرد که در سوره مبارکه قمر مشخص کرد که نوح این چنین دعا کرد. آیه 9 و 10 سوره مبارکه قمر این است: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. دعای هسته نوح عرض کرد خدایا اینا منو مغلوب کردن، گفتار من که اثر نکرده و چند نفر بیشتر به من ایمان نیاوردن. من 950 سال تلاش و کوشش کردم، از طرف من مزایقه نیست، ولی اینها لا یلدو الا فاجرا کفارا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بلکه اینها لن یلدو الا فاجرا کفارا. بعد عرض کرد رب انی مغلوب فدا ربه انی مغلوب فانتصر. اصرار ما بر خوندن این فانتصر برای این است که خدای فرمود ما او را از قومش نصرت دادیم. معمولا نمیگن ما فرون پیامبر را از اون گروه نصرت دادیم، میگن بر اون گروه نصرت دادیم، او را پیروز کردیم، ظفربند کردیم. این تعبیری که در آیه محل بحث آمده است که فرمود و نصرناهو من القوم الذی، نصره من القوم نیست، نصر در پیست جسبه جنگ است و ظفر بر اون قوم است، نه نصر از اون قوم. سرش این است که وجود مبارکه نوح انتصار کرده. عرض کرد ربه و دعا ربه و اندی مغلوبون فانتصر. انتصار یعنی انتقام، انتصره یعنی انتقامه. الان هم که میگن انتصار انتصار یعنی انتقام گیری. خب عرض کرد خدایا من مغلوب این قومم، انتقام مرا از این قوم بگیر. اگر کسی انتصره یعنی طلب انتقام کرد، اون شخص در جواب میگوید فنصر توهو، که اون نصر در قبال این انتصار، این انتصار متابعه اون نصر است. اگر چنون که عرض کرد انی مغلوب فانتصر، خدا فرمود فنصر تو، او از ما انتصار، نسبت به ما انتصار کرد، ما هم نصرت کردیم، یعنی انتقام گرفتیم. بنابراین اگر کلمه نصر با من استعمال شد که نصر من القوم، یعنی این قوم منتصر و من هم، وجود مبارک نوح منتصر است، یعنی درخواست کننده انتقام است، ما هم ناصریم یعنی منتقیم. و نصرناه در برابر اون انتصاری است که او خواسته. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، ما هم نصرت دادیم. پس این نصره در مقابل انتصر است. و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء، همون طوری که انبیای ابراهیمی کانو لنا عابدین در دراز مدت این چنین بودن، قوم نوح هم کان قوم سوء در دراز مدت این چنین بودن. ولی اینکه 950 سال بالاخره این آلودگی برای اینا استمرار داشت. فاغرقناهم اجمعین، همشون رو غرق کردیم، مگر اینکه حضرت نوح با ذریه او به استثنای همسر و فرزند. در جریان غرق هم تو سوره مبارک نوح دارد که اغرقو فادخلوا نارا، همین قصه در سوره مبارک هود چون قبلا گذشت اینجا تکرار نمی کنیم، ولی اونجا اشاره شد که وجود مبارک نوح وقتی درخواست کرد اون طوفان نوح را به عنایت الهی خدا ایجاد کرد، فرمود این قوم نوح غرق شدن، تو همون آب رفتن تو آتش. اغرقو فادخلوا نارا، نه ثم ادخلوا نارا، نه اینکه این آبها خوش شده، زمین خوش، آبها فرو رفته، یا ارزب لعیما اکه یا سماع اقلعی به غیز الما و استوت الالجودی، وقتی خوش شده اینا سوختن. خیر، تو همون آب رفتن تو آتش. معلومه یه آتش برزخی تو آبم هست. حالا اگه یه کافری تو دریا غرق شد، این چیزی نیست که شب اول قبر نداشته باشه، قبرش حفرت و من حفر نیران نباشه که. اگر نار الله الموقد است، اگر تطلیع علی الافعد است، تو آبم هست. اونجا چون فرمود اغرقو فادخلوا نارا، یعنی این ترتیب هست بلا فاصله. چون ترتیب هست بلا فاصله، قبر اینها که تو دریاست، تو آب است، آتش هم همون جاست. پس دارمش آتش رو انسان به همراه خودش میبره که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.